بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در رابطه با دعای مکارم الاخلاق رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم در محضر حق: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التذنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. و ادامش اون قسمت دوم این فراز هست که آروم آروم تأمل بفرمای. یکی از بهترین روش های انس با حضرت حق اینه که ما ضعف های خودمون رو خوب بشناسیم و راه جایگزینی این ضعف ها رو و نقص ها رو از طریق کمالات الهیه پیدا کنیم. اگه عنایت بفرمان در این فراز شکل کار این طوری است که می فرماد خدایا شیطان سه تا چیز رو در قلب و روح و روان من القا می کنه و با سه تا چیز که تو جایگزین کنی کار من حل میشه. دقت کنین: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی. خدایا اون چرا که شیطان در روح من القا میکنه که عبارت از چیه این ستا؟ التمنی و التذنی و الحسد. دقت اگه بکنید این ستا مشکل روحی است. میگه خدایا شیطان القا میکنه به قلب ما تمنا را، یعنی آرزوهای دنیایی بلند رو. و دیگه کار شیطان چیه؟ تذنی، بدگمانی رو در ما ایجاد میکنه. و سومم حسد. این ستا اگه دقت کنین از یه سنخ هست. تمنا یعنی چیزایی که بقیه دارند و میخوام. تزنی یعنی بدگمانم که اینا که بقیه دارند از کجا آوردن. حسد یعنی خدایا اینا که بقیه دارن نداشته باشه. یعنی همش توی فاز است. حضرت سجاد علیه السلام میدونن که این مشکلات اولا چه جنسی، چه بلایی سر آدم میاره، در ثانی راهکار رو میشناسن و از حضرت حق میخوان که خب خدایا به جای این ستا، این ستا رو وجعل برا من قرار بده. ذکرن لعظمتک، یاد عظمت تو بیفتم. القا کن به من به جای اون ستایی که شیطان القا کرد این ستا را. ذکرن لعظمتک، حالا آروم آروم روشن میشه به لطف الهی. و تفکرن فی قدرتک، خدایا به من القا کن یه روحانیتی که نسبت به قدرت تو ساده نگذرم، فکر کنم. و تدبیرن علا عدوک، در مقابل دشمن تو بیکار نشینم، تدبیر بکنم، برنامه داشته باشم. حالا این ستا کدوم ستا بود؟ ستای روحی. حالا در مقابلش اون ضعفای عملی را هم حضرت از حضرت حق تقاضا میکنن، بعد میتونیم جمع بندی کنیم. رسیدیم پس به کجا؟ و تدبیرن علا عدوک. حالا این و ما اجرا علا لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شتم اردن او شهادت باطلن او اختیاب مؤمنن قائب او سب حاضر و ما اشبه ذلک. چی؟ به جای اینا نطقن بالحمد و اقراقن فسنا کلمه. و خدایا در مقابل اونچه که شیطان جاری میکنه در زبان من که توهین کنم، حرفای بی حساب بزنم، حجره شیطان القا میکنه که من هرز بگم، شتم ارده شیطان کاری میکنه که من آبرو مردم رو ببرم، شهادت باطله، اقتیاب مؤمنن قائب، شیطان کاری میکنه که من مؤمنی که نیستش رو غیبتش رو میکنم، و سب حاضره شیطان به قلب من القا میکنه که من به آدم مؤمن حاضر راحت توهین میکنم، دست من از دست من منو میگیره. و اما اشبه ازالی خدایا چی؟ به جای اینها چی جایگزین کنم؟ نطقن بالحمدلک. اونجا بود چی؟ علا لسان من لفظت فحش نطقن بالحمدلک، جایگزین کنم با اینکه حمد تو را بگم، و اقراقن فی ثناء الیک در عظمت و ثنای تو اقراق کنم، و ذهابن فی تمجیدکم در تمجید تو حرکت کنم، ورود پیدا کنم به تمجید تو، و شکرن لنعمتکم. خدایا کمکم کن که یه جایگزینی های مناسب داشته باشم در مقابل نعمت تو، یاد گیرم شکر کنم، و اعترافن به احسانکم اعتراف کنم به احسانت، و فی احساء لمننک و در منت های تو حواسم باشد، حساب کنم، نگاه کنم به نعمت ها، ببینم چقدر نعمت به من دادی. این فراز خیلی حرف داره، حتما میدونین که خب شما حساب کنین اگه از یک عارف سالکی که تونسته است حجاب‌های بین خودش و خدا را برطرف کنه، بپرسین شما چطوری به اینجا رسیدی؟ یقیناً تا این فراز رو رعایت نکرده باشن این حجاب ها برطرف نمیشه. عزیزان عنایت داشته باشن، ما یه حجاب هایی داریم که اینا نمیذاره خدا رو همه کار ببینی. وقتی خدا رو همه کار ندیدیم، خب کبر و خودخواهی و خودبینی و بقیه رو سبک شمردن اینا شروع میشه تو زندگیمون. سه تا حجاب بسیار غلیظی روبرو ما هست که همین هست. یکی تمنی، یعنی دنیا برامون بزرگه و میخواییم هم داشته باشیم، یه وقت نیاز همون هم میخواییم برآورده کنیم. اینا نمیگن تمنی، یه وقت خودم دلش بخواد که خوب یه جو کفش خوبه راحت داشته باشه، نه که تمنی نمیگن. تمنی حالا این خبرها نه خیلی بیشتره، ولی اروز این مارکوس رئیس جمهور، نمیدونم رئیس جمهور یا شاه فیلیپین بود، اصلا یادم رفته، بعد فرار کرده از فیلیپین، آمار کیف و کفشای زنش رو روزنامه اعلام کردن، 700 جفت فقط کفش داشت. آخه دیدم کفش 700 جفت که آخه کفش، یعنی چقدر کیف داشت نار اعلام کرد. همون بقیه هم همینطوره. حالا این مثلا روزنامه ای شد چیزاش. تمنی یعنی این که شما به جای این که از وسایل استفاده کنی و به کار اصلیت که بندگیست به پردازی، کار اصلیت میشه داشتن زیاد دنیا. بر همه میگن آرزوهای بلند حجاب هست و حجاب غلیظی هم هست، خیلی غلیظ است. اصلا آدم از همه چی با میکنه، به قول اون روایت مشهور ینسل آخره، اصلا آخرت و ابدیت و حضور در بی نهایت حیات متعالیا از آدم میگیره، چون آدم قفل میکنه رو دنیا. حجاب بعدی هم همین جوره که بدگمانی اینقدر داریم تو روایات که یکی از کارهایی که شیطان بسیار درش موفق است و ابزاری است که تقریبا میتوند از مردم سواری بکشه، این بدگمانی است. در صورتی که دین درست عکسش میگه، میگه کار مؤمنین و برادران رو حمله بر صحت بکنید، تازه به بهترین شکل هم حمل کنید و امتحان هم بکنید. امیرالمومنین مفصل اینو دارن، خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را در جامع السعادات، یه فصلی دارن ایشون به نام خوشبینی و بدبینی، خیلی هم فصل خوبی است. اونجا می فرمان که عموماً شما در بدبینی بین مؤمنین به خطا می افتید و عموماً در خوشبینی بین مؤمنین مصاب هست. مصاب یعنی به نتیجه درست دارید می بینید. حالا شما امتحان کنید، یعنی این که الانه به خاطر یه حرکتی که کرده از شما بدبین نه معلوم است، این خواست خودش رو مطرح کنه. بین مؤمنی داریم میگم فساق ما بحث نداریم، بدبین به آدم بدای فاسق فاجر بودن این واقع بینیست. مؤمنی یعنی همه مؤمنین معمولی هم منظور همه. شما امتحان کنید با اون که بدبینی باش در میون بذار، اون فلانی این مسئله تو یه خود برای من سوال شد، منظورت چی بود؟ بعد که میگید میبینید وای چقدر اشتباه کردی. حالا حضرت سجاد اینجا بینید میگه خدایا شیطان است که بدبینی برای من میارید، کمکم کن که من یه چیزایی تو این عالم ببینم که این از بین بره. که حالا میگن چه چیزایی ببینیم. سومین حجاب دیگه اینا همتون میشناسی، گاهی اتفاقا اونا که آدم نمیشناسه خطرناکتر، یکم حسد است. و شما خودتون دیدید که این حسد واقعا گاهی آدم رو چطوری میپیچه به هم، اصلا نمیذاره فکر کنیم. اینه که تو مد داریم که چی؟ من ببینم چقدر ببینم این همه زیبایی برنامه های تو، تفکر در قدرت تو را. حسد غیر واقع بینان ترین صفتیست که انسان دارید. معنیشه که میدونین، یعنی این که ما سختمونه که بقیه در یک شرایط مثبتن، خوبن از نظر ما، اموال دنیای منظور اینجا بیشتر. خب میگه که تو چه حسابی، حالا عرض خواهم کرد مطالب و فقط در این باب بحث آغاز میکنی، که خب چه اشکال داره؟ خدا میدونه که این بندش تو این شرایط بهتر میتونه بندگی کنه، بهش میده که از تو بگیره یا بهش میده تا بنده. مگه شما نمیخواید که مردم بنده خوبی باشن؟ مگه اون روایت مشهور رو ندارید که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از حدیث قدسی میارن که ما ای احمد، ای پیامبر، ما میدونیم که بعضی ها را اگر که به فقر امتحانشون کنیم کافر میشن. خب شما دلتون میخواد مردم کافر بشن یا نشن؟ کافر بشن که نمیذاره ما زندگی کنیم که. خب حالا که خدا میدونه اگه اینا به فقر امتحانش کنه کافر میشه، به چه امتحانش میکنه؟ به ثروت. خب حالا این ثروتمند باشد و مؤمن باشد و جامعه را از خطر ما از خطر نان اون که بهتره. خب شما را هم که خدا حساب دونا درست برخورد کرده است، چیکار داری به بقیه پس؟ آقا خدا منه که میدونه چطوری بپرورونه. خب الحمدلله میبینیم که همه ما را رو حساب داره میپرورونه. والا بیکاریمون رو حسابه، کارمون رو حسابه، همش رو حسابه. بعد میفهمیم گاهی بعد میفهمیم چقدر رو حساب بوده است، چقدر هی درها هرچی میرفتیم قفل میشده است تا هی ببردمون یه جایی که اول نمیخواستیم بریم. یه بار من به یه بنده خدایی موندش بالا بود از نظر تحصیلات دانشگاهی، به من گفت هر رشته ای بزنم قبول میشه. من بهش یه رشته ای را پیشنهاد کردم، بهش الهیات پیشنهاد، گفت خانواده‌ام نمیذارم. نه بنده خدا مجبور رشته مهندسی بزنه، داخل خانم بود مهندسی هم گرفت و رفتم یک سال سری کارو بعدم اومد خونشون نشست. گفت من نمیتونم قاطی این مردا، حالا رشته مثلا که باید بره با مردا با تو توربینا نگاه کنن یک دم، گفت نمیتونم. بعد اومد دوباره امتحان داد الهیات، بعد رفت رشته الهیات. خب شما حساب کن که این خودش رو خدا برای همین پدر و مادرش به این زحمت دادن. این که خودش اول دلش میخواست بره پدرش نم قش کنه مادرش گریه کنه که نمیشه من برای تو زحمت. گاهی ما خودمون نمیگذاریم که کار طبع آدم گاهی نه اینجوری است که اون چه باید به تو بدن درست میدن، میای مقایسه میکنی از دست میری. دوباره عرضم رو دقت کنید، تو روایت میگه که بعضی ها را با فقر باید امتحان کند، اگر که ثروت بهشون بده بیدیم میشن. بعضی ها را با ثروت باید امتحان کنه، اگر فقر بهشون بدن بیدیم میشن. خب پس یه حسابایی تو این کاره. فقرم که اینجا میگن منظور تقدیر است، بسد و تقدیر. فقر به معنای زندگی را سیاه کردن که هیچ وقت خدا به آدم نمیده. میفرماد یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بعضی ها را رزقشون را وسیع میکنیم، بعضی ها را یخت منظمتر میکنیم. یقدر یعنی اندازه دارتر، یه اندازه بهش میدیم. خدامون هم دیدیم دیگه، بعضی ها خرج نمیتونند راحت بکنند، باید رو حساب خرج کنند. بعضی یاره اگه بگوی رو حساب خرج کن دق میکنه، زن میگه یعنی چی؟ میگم بابا جان انما گفتن گوشت کیلوی این مقدار است، تو میتونی یک کیلو گوشت بخری کافر میشید. پس این که نشد زندگی، باید فکر کنه هرچی دلش خواهد باید بتونه بخره گوشت بخره. یکی هم نمیگن آقا گوشت اینقدر است، یک کیلو گوشت میتونه بخره. خب باشه، روحیه ها متفاوت هم. حسد یعنی اینکه تو این قواعد رو نمیدونی. عرض میکنم توصیه حضرت امام دارن در این رابطه خیلی خوبه. من قبل از اینکه شرح متن شما رو بخونم، این شرحی که اخیراً یادداشت کردم در ذیل این فراز میخونم، چون بیشتر دلم میخواد که شما جای زندگی شیطانی رو بشناسید تا واقعا ببینید چرا باید از خدا بخوان خدایا کمکم کن که من بتونم راهکار عبور از شیطان رو پیدا کنم. اینجور یاد داشت کردم راه خروج از ظلمات دوران تنها توسط کسانی گشوده می شود که به اصل و حقیقت عالم دست یافته اند و در محدوده امروز و جهان ماده متوقف نیستن. اینا روش فکر کنید، ببینید شما الان برین به یکی از این مشاورا بنده خدا، مشاورایی که همین با تجربیات دنیایی اینا میخوان، اینا غیر ممکنه بتونن این مشکلاتی مثل تزنی، تمنی، حسد یا اون بعدیش توهین، اغتیاب مؤمن نمیتونن حل کنن. ما اول باید متوجه بشیم که اگه میخوایم مشکلاتمون حل شه، راهکار اینه که امام معصوم میفرماد ما امروز گرفتار سبکی از زندگی شده ایم که آرزوهای زیاد دنیایی و رقابتهای جانفرسا انرژی ما را به خود مشغول کرده و خود را در مصرف هرچه بیشتر کالا جستجو میکنی. بحث بسیار خوبی است این جمله، اصلا مشهور است، مال یکی از بزرگان دانشمندایی است که نقد آمریکا میکنه، آمریکایی هم هست، میگه فرهنگ آمریکایی که امروز همه دنیا را گرفته است اینه که انسان‌ها خود را در مصرف بیشتر جستجو میکنن، نه در رفع نیاز. دقت کنید، به جای تغییر خود به تغییر زندگی و نزدیک شدن به زندگی آرمانی خیالی آرزوهای بلند رو آورده ایم. اصلا آرزوهای بلند ما نباید تو زندگیمون برای خودمون ترسیم میکردیم، بابا بنا شد یه خونه ای داشته باشیم، تاق داشته باشد، بعد بتونیم. ناصرالدین شاه حتما بلد این دیگه، رفت میخواست بره مشهد، خب قدیما از راه سبزوار میرفتن، مرحوم ملا هادی سبزوار خب مشهور بود، حکیم، فیلسوف، یاد حالا این بلکه پوز بده مشهور بود، پادشاه این کارو میکنه، رفت یه گفت میریم خب خدمت جناب آقای ملا هادی سبزواری هم یه سر میزنیم. رفت و دید که یه اتاق است اصلا خشت و گلی، کاگل هم ندارد. نمیخوام بگم همه اینطوره، علما باید اینطور باشن، علما باید بسیار زندگیشون ساده باشد، بقیه رو همچی توصیه نمی کنم، داریم هم تو روایاتمون چیز خیلی ساده. بعدم که نزدیک زور شد نماز خوندند و گفت به ملا، به ناصرالدین شاه که غذا اینجا میخورین یا تشریف میبرین؟ این بیچاره گفت نه خدمت شما هست. داد زد که یه قاشق تو کاسه بذارید. بعدن یه دو کاسه دو قوردن، یه خود نونم توش تیلیت کردن نو خشکه و یه قاشق هم اضافه گوش گفت بفرمون. ناصر میگن ناصرالدین شاه تمارز کرده که من حالم خوب نیست. نخود من کاری به اون ندارم، کاری به این دارم که مگه زندگی تا این حد نمیتونه ساده باشه؟ پس باید بپذیر. مرحوم نواب خدا رحمتش کنه، خودم از مرحوم شهید عراقی شنیدم، گفت که وقتی که نواب حکم اعدامش اومد یه پارچه‌ای بود، یه چند تا چیز توش پیچید و مرحوم عراقی اونجا شهید نشد اما تو زندان بود، اون دیده بود این قضیه رو، گفت اینا بدن به خانواده ای ما. ما گفتیم چی چیزی پارچه توش؟ گفت خب مرحوم شهید کردن و بعد دادیم خانواده. بعد از خانواده پرسیم چی بود؟ گفت یه کاسهش نصف شکسته، کاسه تاره ها بود، داره تاره زهراتی ما بهش میگفتیم، و یه تکه نخشک. نواب حالت اینجوری داشت که همیشه حرفاش بلکنایه میزد، مستقیم نمیزد، آدم خدا رحمتش کنه. گفت ما فهمیدیم که داره میگه زندگی که این ظرفشه، اینم غذاشه، بیش از این نمیارزه که ما چی میگم مجیز شاه رو بکشیم. اینا از اینجا عرض میکنم که وقتی آدم برسه به جایی که تمناها، آرزوهای بلند ارتباط خودش با زندگی اتفاقا قطع میکنه. اینا باز یه دانشمند آمریکایی میگه، میگه ما اصلا زندگی را گم کردیم. متن ادامه دم، دقت کنیم، ما وقتی در مواجهه با افراد و همسرمان از کور در می رویم و بی ادب می شویم، ادب هر روزمان را در قبال این مواجهه ها معنا می کنیم. ما همینیم. می گوید نه من پشیمون شدم. خب پشیمون شد، خب همینی. ما باید یه کاری کنیم که تو متن بعدی است من لفظت فحشه. خب تو اگر که میبینی که در ارتباط با افراد، در ارتباط با خانواده به قول من سوپاپت میپره، داده در میاد، تو همینی. خب یه کاری کن نجات پیدا کنی از این. یه خطری که شیطان برا ما ایجاد میکنه دا، ما یه چیزی میخوایم باشیم و وقت فکر میکنیم همونی. دقت کردیم به مد؟ اینجور نیست. ما اونی که میخواییم باشیم نیستیم، ما اونی که با بقیه برخورد میکنیم ما اینیم. حالا باید چیکار کن؟ ادامه. رنج اصلا بدبختی چیست؟ بدبختی به چی میگن؟ رنج درست در جایی ظهور میکند که ما با آنچه گمان میکنیم عبور کرده ایم روبرو شویم. مگه بدبختی همین رو نمیگن؟ آقا خوب دقت کنید، در این حال میفهمیم چیز مهمی یعنی ارتباط با خدا در نهاد ما جهت آزادی از این ضعف ها نهفته است. شما این فرازی که حضرت میگن ده چند بار بخونید انشاءالله دقت بفرمان. ما یه چیزی هستیم، یه چیزی میخواییم بشیم. ما چی هستیم؟ اللهم اجعل ما یلقی شیطان فی روی من التمنی و تذنی و الحسد. ما اینیم. چی میخواییم بشیم؟ خب از اینا درآییم. راهش چیه؟ اللهم خدای تو باید کمک کنی. چطوری؟ میرسیم ذکرال عظمت که و تفکرن فی قدرتی. ما چشم خود را نسبت به خدا نمیتوانیم ببندیم و فکر کنیم خودمان میتوانیم از این بحرانایی که هستیم نجات پیدا کنیم. یکی از مشکلاتی که امروز مشاوره ها تقریبا همه، یکی از مشکلاتی که امروز گریبان بشر شده اینه که فکر میکنه میتونه خودش این ضعفای روحی و اخلاقی رو برطرف کنه. صد دفعه هی میگه نمیشه آقا. راهش این است که خدا رو نادیده نگیریم. امام سجاد به ما یاد داده است باید خدا رو نادیده نگیریم. راهکار عبور از رنج آرزوهای بلند و بدگمانی ها و حسادت ها گریختن از خدا نیست، شرط زندگی حقیقی. خوب به این جمله دقت کنیم. شرط زندگی حقیقی نظر به امکاناتی است که خدا در اختیار ما می‌گذارد و با رجوع به او میتوان به زندگی حقیقی رسید. خدا چی در اختیار ما گذاشته است؟ متن نگاه کن. ذکرن لعظمتک، بعد بحث میکنم انشاءالله به لطف الهی. ما امکاناتی برای اینکه بتونیم عبور کنیم از رنجهای بدگمانی و تمنی و تزنی اینه که امکانات رجوع به خدا رو داشته باشیم. ما باید بفهمیم یاد عظمت خدا چقدر کار ازش میاد. انشاءالله روشن میشه. تفکرن فی قدرتک. خب همینجاش شما دقت کنید، حضرت امام را برای درمان حسد همینجا بگم بد نیم، میفرمان آقا اگه دیدی حسودی یه را داره بگو خدایا، ببخشید به خودت بگو اون خدایی که اون چه من نیاز داشتم و به خوبی بهم داده است. من ابرو نیاز داشتم داده است، گوش نیاز داشتم داده است، پس هر چه من نیاز داشتم داده است، به اونم هر چی نیاز داشته است داده است. اگر من خوب دقت کنم اون چه اون داره من نیاز داشتم حتما خدا به من میده. خیلی دستور قشنگی است، کاربردی علمی. من خواهش میکنم چند بار برای خودم تکرار کنیم، برای من خیلی این کمک کرد است. خدا اونچه که من نیاز داشتم رو بهم داده است، گوشم داده است، چشمم داده است، به اونم هر چی نیاز داشته است داده است، به اون اینا رو داده است. خب پس حتما اونا رو اینا رو نیاز داشته است. اگر اونچه که اون داره من نیاز داشتم به من میدن. حالا اینا با کجا تطبیقش میکنین؟ تفکرن فی قدرتک. یعنی امام سجاد چطوری بابا حرف میزنه؟ یعنی شما راجع به قدرت خدا فکر کنید. خب نه، اگه میخواستم به میدن میتونه که بده. متن یاد داشتیم عرض میکنم. شرط زندگی حقیقی نظر به امکاناتی است که در اختیار خداست و با رجوع به او میتوان به زندگی حقیقی رسید. زندگی از وقتی، خوب دقت کنید، زندگی از وقتی شروع می شود که به القاعات شیطانی نه بگوییم. هنر شما آقا آرزوهای بلند نمیذاره زندگی کنیم؟ نه آقا، بدگمانی به این بچه مسلمان ها و مؤمنین و همسایه و نمیدونم پدر و مادر عیال و نمیدونم این چیزا دیگه، اینا مسلمان هم بدگمانی نه. آقا حسد نه. زندگی از وقتی شروع می شود که به القاعات شیطانی نه بگوییم. به 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 این جمله بعدی. القاعات شیطانی راه نیست، پایان همه راه هاست. عجب جان، ما فکر میکنیم ها من آرزوامو عمل میکنم زندگیم خوب میشه. میگه این آرزو معنی شد دیگه، منظورم چیز آرزوهای دنیایی، نه اینکه اینجور کفش میخواییم. میگه شما فکر میکنی آرزوهای دنیایی ده عمل کنی راه افتادی. آرزو القاهات شیطانی مثل تمنی و تزنی و حسد راه نیست، آخر راه است. حالا شما یه سری به این مردم بزنید، آقا به چرا داره قشنگ زندگی میکنم؟ آقا شما این خونه داخل اینجوری میگه و بده آقا یه وام هم از بانک برات میگیریم، پنج طبقه میسازی، سه طبقش مالی خودت، دو طبقش هم دیگه پولم گیرت میاد. آقا برای چی منج کنم؟ من دارم زندگی میکنم، اومده چی به من میده؟ آرزوهای دو. آخه من که کمم نبود، خدا که کم نگذاش. وقت حالا الا ماشاءالله، حالا شما حساب کنید دیگه پا حرف اینا نشسته دیگه، خدا رحمتون کنه. آخه واقعا دفت اون بنده خدا حالا دارید برای من درد دل میکنه. من تو دلم میگم آخه مردی حساب چرا همچی کرد؟ یه بار دیگه این جمله رو میخونم. زندگی از وقتی شروع می شود که به القاعات شیطانی نه بگوییم. القاعات شیطانی راه نیست، پایان همه راه هاست. شیطان خیلی به این جمله کمک کنید، نه متنه. شیطان به ظاهر کمک می کند ولی خیرخواه کسی نیست. به ظاهر با کسی سر جنگ ندارد اما با همه می جنگد. صلح می کند اما با کسی سر صلح ندارد. القاعات ها میخوام بگم، ما را توصیه به آزادی می کند ولی در پشت کردن به او تو را آزاد نمی گذارد. میگه آقا آزادی؟ چرا این آخونده نمیذارن عرق بخوریم دزدی کنیم؟ خب میگم پس آزادی میخوام حالا دیندار بشیم. میگه نه نمیشه. دقت کردین؟ ما را توصیه به آزادی می کند ولی در پوش کردن به او ما را آزاد نمیذارد. حالا میخوام متن امام سجاد ببین چه قوقایی میکنه، جمعش کنم. میگوید میخواهی مسلمان باش، باش. میخوای مسلمان باشی ملا عمر، باش. بن لادن مسلمان باش. آقا میخوای مسلمان باش، خب میخوام شیعه باشی، بکشیدش. آخه میخوام مسلمان باشیم. شما عجیبه، اینا رو دقت کنین، تو دنیا امروز همین خبر هست. میگوید میخواهی مسلمان باش، باش، اما نه آن نوع مسلمانی که از دام القاعات شیطان به راه کار امامانه معصوم رجوع کرده باشی. یعنی شیعه مگه چه جرمی داره جز میگه آقا اینا امامان معصومن به این دلایل قرآنی که اهل البیت را خود قرآن گفته است معصوم است، شیعه میخواد که فقط امامان معصوم نمونش باشن؟ نه اینا خطرناکن، بکشیدش. خب حالا انشاءالله بعد با هم کار میکنیم. ببینید متن من یه بار دیگه میکنم: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتک تفکرن فی قدرتک تدبیرن علی عدوک. خدای من میدونم این شیطان در روح و روان من این نقش ها را داره، خدای کمکم کن تا من اینها را جایگزین اونا کنم. پروردگارا به نور اهل بیت توفیق عبور از حجاب هایی که ما را از تو فاصله می اندازد به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.